یهوشوا در ضیافتی که از سوی خداوند تدارک دیده می شود، شرکت کوه نماز سایر ایرانیان مسلمان را با جماعت برگزار می کنند و عبادت را برگزار می کنند. دیدن ماه مبارک را می کنند. شب 27 جعفر در خلال رمضان گذران ضمن خواندن اشعاری مردم را تشویق به ادامه روزداری تا پایان ماه مبارک رمضان می نمایند. عید قربان نیز یکی از بزرگترین اعیاد مذهبی در میان ترکمن هاست. دهم ماه ذی‌الحجه مصادف است با عید سعید قربان. در این روز به عنوان یکی از آداب و مناسک حج، قربانی کردن بر تمام حاجیان واجب است. مراسم قربانی در روز عید قربان ریشه تاریخی و مرتبط با داستان زندگی حضرت ابراهیم دارد. عید قربان زمان فدا کردن عزیزترین هاست در آستانه ملکوتی محبوب عالم یعنی خداوند. زائران خانه خدا با قربانی گوسفند هدفی والاتر را جستجو می کنند و آن رهایی از تعلقات مادی و دنیوی و بندگی به درگاه خداوند است. دوستان، در میان ترکمن ها 3 روز مانده به عید سعید قربان تدارکات لازم آغاز می شود. روز اول روز خانه‌روبی و نظافت و پاکیزگی است و اما روز دوم در این روز به پختن شیرینی های روغنی می پردازند و شیرینی ها را بین همسایگان پخش می کنند. شب قبل از عید به حمام مخصوصی می روند و خود را شستشو می دهند. روز عید در نماز عید شرکت می کنند و روحانی محل آنان را به امر به معروف و نهی از منکر دعوت می کند. بعد همه به هم عید مبارکی می گن و از خداوند می خواهند که تا عید دیگر زنده باشند و توفیق دیدار هم دیگر را داشته باشند.
با نزدیک شدن عید، فضای روستا حال و هوای خاصی پیدا کرده. انگار روستا هم مثل همه ساکنینش کم کم خودشو آماده استقبال از عید سعید قربان میکنه. همونطور که از اسم عید سعید قربان پیداست، جزء اصلی برگزاری این عید مذهبی قربانی کردن گوسفند یا سایر دام‌ها با نیت الهیه. به این ترتیب بازار دام فروشی قبل از فرا رسیدن عید داغ میشه. خرید و فروش دام در بین مردم ترکمن آداب خاص خودش رو داره و چونه زدن بر سر قیمت دام یکی از این آداب محسوب میشه. با نزدیکتر شدن به عید سعید قربان، مسئولیت زنان ترکمن بیشتر میشه. اونا با همکاری هم خونه تکونی رو انجام میدن. در این میان همکاری زنان همسایه همدلی خاصی رو در بین خانواده ها ایجاد کرده و شورش ها اونا رو برای رسیدن به عید قربان افزایش میده. یکی از آداب و رسوم جالب در این ایام پختن نان روغنی مخصوص به نام ققن یا بودادنه که میگن این کار یه روز مانده به عید توسط زنان روستا انجام میگن. اونا با پختن این نان روغنی و تقسیم اون بر بین همسایه ها خبر از فرا رسیدن یه روز بزرگ بود. و بالاخره انتظار به پایان رسیده، پدر و پسر به همراه نماز ریقهای تازه به سمت جایگاه نماز عید که اولین نشانه بارز این عید بزرگ مذهبیه حرکت میکنند تا با شرکت در این نماز پرخیر و برکت و از فضیلت و برکات این روز بزرگ بهره مند بشن. جمع کردن کمک‌های نقدی مردم جهت صرف در کارهای عامل منفعه قبل از برگزاری نماز عید از اقدامات بسیار پسندیده است. بعد از اقامه نماز عید، مسلمانان عید رو به همدیگه تبریک میگن و از فرارسیدن این عید بزرگ ابراز شادی میکنن. پس از بازگشتن از نماز عید، قربانی کردن و ذبح اون آغاز میشه. ابتدا مکانی رو برای ذبح آماده میکنن و در آن نمک، گندم و زغال میریزن که از نمک و گندم به حرمت قداست و برکت آن و زغال جهت برطرف کردن سیاهی ها و پلیدی ها استفاده میشه. قربانی کردن با رخصت گرفتن از کسانی که در این قربانی سهیم هستند و با نام الله آغاز میشه که یادآور خاطره یه روز عظیم در تاریخ اسلام.
در روز عید قربان هر ترکمن که شرایط و استطاعت لازم را داشته باشه گوسفندی را قربانی می کنن و در تمامی 3 روز سفره های گسترده و شیرینی و تنقلات حکایت از بزرگداشت این عید در نزد ترکمن ها دارد. در ایام عید گوشت قربانی اصلی ترین طعامی است که به مهمانان داده میشه. در روز عید سعید قربان همگی افراد خصوصا دختران و پسران جوان لباس های نو می پوشند و شادی می کنند و بازی های خاصی در میان کودکان رایج هست. شایان ذکر است که اکثر نوزادان دختر و پسر که در روز عید قربان و فطر متولد می شوند بنابر اعتقادات با پیشوند نام عید مربوط نامگذاری می شوند. مانند آرازگل، آرازبیبی، قربانگل، قربان محمد و اسامی مشابه آن. شنوندگان عزیز و ارجمند، از برنامه ایران گشت در خدمتتان هستیم. شما میتونید نظرها، پیشنهادها و گفتنیهای خودتان را در رابطه با برنامه و پیامهای متنی و صوتی با این شماره و در بستر واتساپ بر ما ارسال بکنید. 2093-794-71-71-44. همچنان در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید ما را دنبال کنید. @ رادیو دری مشهد. دوستان عزیز شنونده، با پایان یافتن وقت برنامه گفتار امروز را در همینجا به پایان می‌رسانیم و تا برنامه بعد همه شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. تا آن روز خدایا رو نگهدارتان.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلوات الله و سلامه علیه. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. با مناسبت 40مین روز شهادت جمعی از ایرانیان، سرداران با کفایت نظامی و دانشمندان برجسته هسته‌ای ایران اسلامی توسط رژیم خبیث و جنایتکار صهیونی، حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای پیامی صادر کردند. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. ملت سرافراز ایران، 40مین روز شهادت جمعی از هممیهنان عزیزمان که در میان آنان سرداران با کفایت نظامی و دانشمندان برجسته هسته‌ای بودند فرا رسید. این ضربه را گروه حاکم خبیث و جنایتکار صهیونی که دشمن رذل و عنود ملت ایران است وارد آورد. بیشک فقدان فرماندهانی چون شهیدان باقری، سلامی، رشید و حاجی زاده و شادمانی و دیگر نظامیان و دانشمندانی چون شهیدان تهرانچی و عباسی و دیگر دانشمندان برای هر ملتی سنگین است. اما دشمن ابله و کوتهبین به هدف خود نرسید. آینده نشان خواهد داد که هر دو حرکت نظامی و علمی شتابنده تر از گذشته و سمت افقهای بند پیش خواهد رفت انشاءالله. شهیدان ما خود راهی را برگزیده بودند که گمان دستیابی به مرحله و مرتبه والای شهادت در آن کم نبود و سرانجام به آنچه آرزوی همه فداکاران است رسیدند. بر آنان گوارا باد. اما ناگواری آن برای ملت ایران و ویژه خانواده های شهیدان و به ویژه کسانی که آنان را از نزدیک می شناختند سخت، تلخ و سنگین است. در این حادثه نقاط درخشانی را نیز براوشنی می توان دید. اولا تحمل و صبوری و استحکام روحیه بازماندگان که در نوع خود جز در تحولات جمهوری اسلامی ایران دیده نشده است. ثانیاً استقامت و ثبات دستگاه‌های زیر امر شهیدان که نگذاشتند این ضربه سنگین فرصت‌ها را سلب و در حرکت آنان وقفه ایجاد کند. و ثالثاً شکوه پایداری معجزه آسای ملت ایران که در اتحاد و استحکام روحی و عزم راسخ آنان بر ایستادگی یک پارچه در میدان و ظهور رسید. ایران اسلامی در این حادثه یک بار دیگر استواری بنیان خود را نشان داد. دشمنان ایران آهن سرد می کوبند. ایران اسلامی به توفیق الهی روز به روز قوی تر خواهد شد به اذن الله. مهم آن است که ما از این حقیقت و از تکلیفی که از سوی آن بر دوش ماست غفلت نکنیم. حفظ اتحاد ملی وظیفه یکایک ماست. شتاب لازم در پیشرفت دانش و فناوری در همه بخش ها وظیفه نخبگان علمی است. حفظ عزت و آبروی کشور و ملت تکلیف بی اغماز گویندگان و قلم زنان است. مجهز کردن روزافزون کشور با ابزارهای حراست از امنیت و استقلال ملی وظیفه فرماندهان نظامی است. جدیت و پیگیری و به نتیجه رساندن کارهای کشور وظیفه همه دستگاه‌های مسئول اجرایی است. هدایت معنوی و نورانی کردن دلها و توصیه به صبر و سکینه و ثبات مردمی وظیفه حضرات روحانی است و حفظ شور و شوق و شعور انقلابی وظیفه یکایک ما و بی‌ویژه جوانان است. خدای عزیز رحیم همگان را موفق بدارد. درود بر ملت ایران و سلام بر جوانان شهید، بر بانوان و کودکان شهید و بر همه شهیدان و داغداران آنان. و سلام علیکم و رحمت الله. سید علی خامنه‌ای، سوم اسد 1404 هجری خورشیدی. ادامه خبرها. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از تصمیم اخیر پارلمان رژیم صهیونیستی مبنی بر گسترش سلطه اشغالگرانه بر کرانه باختری، این اقدام را بخشی از پروژه بلند مدت حذف هویت فلسطینی دانست. در چارچوب تلاش‌های مستمر دیپلماتیک برای پیگیری وضعیت بحرانی مردم غزه، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان درباره آخرین تحولات منطقه و بین المللی به ویژه فاجعه انسانی در غزه گفتگو کرد. عراقچی در این گفتگو با اشاره به ابعاد فاجعه بار محاصره غزه و ادامه حملات بیوقفه رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌ها و مناطق مسکونی خواستار بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های بین المللی و منطقه‌ای به ویژه در سازمان همکاری اسلامی برای رساندن کمک‌های انسان دوستانه به مردم غزه و توقف جنایات رژیم صهیونیستی شد. وزیر امور خارجه ایران همچنین با انتقاد از تصمیم اخیر پارلمان رژیم صهیونیستی مبنی بر گسترش سلطه اشغالگرانه بر کرانه باختری این اقدام را بخشی از پروژه بلند مدت حذف هویت فلسطینی دانست. با گفته عراقچی این تحرکات همزمان با ادامه حملات در غزه نشان دهنده عزم صهیونیست‌ها برای نابودی کامل سرزمین و ملت فلسطین است و کشورهای اسلامی نباید در برابر این روند خطرناک سکوت کنند. محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان هم در این گفتگوی تلفنی با ابراز نگرانی جدی از وضعیت انسانی در غزه بر آمادگی پاکستان برای همکاری فعال با جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای اسلامی در زمینه ارسال کمک‌های انسان دوستانه و حمایت از راه حل‌های سیاسی جهت پایان دادن به بحران تأکید کرد. در این رایزنی تلفنی طرفین ضمن بررسی راه‌های تقویت همکاری میان کشورهای مسلمان بر ضرورت اقدام جمعی برای مهار تجاوزات رژیم صهیونیستی تأکید کردند. معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در تازه‌ترین دور از نشست معاونان وزیران خارجه ایران و ترویکای اروپایی و اتحادیه اروپا در استانبول به سر می‌برد، پس از پایان این نشست در گفتگوی مطبوعاتی توضیحاتی در خصوص این دور از رایزنی‌ها ارائه داد. مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه روز جمعه سوم اسد جلسه در سطح معاونین با سه کشور اروپایی داشته است گفت این جلسه در ادامه مباحث قبلی برگزار شد، مباحثی که هر چند وقت یک بار درباره موضوع هسته‌ای میان ما مطرح می شود. این بار نسبت به جلسه قبلی که داشتیم اتفاقات مهمی در این فاصله رخ داده بود، از جمله تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران. طبیعتاً در این جلسه با تفصیل درباره این موضوع صحبت و مواضع خود را مطرح کردیم. توضیح دادیم که این اقدام رژیم اسرائیل و آمریکا مغایر به حقوق بین الملل بوده، با هیچ یک از معیارهای بین المللی سازگار نیست و برخلاف منشور سازمان ملل متحد است. همچنین انتقادات نسبت به مواضع این کشورها در قبال این تجاوز آشکار به ایران مطرح کردیم. روانچی خاطر نشان کرد بحث دیگری که در این جلسه مورد توجه قرار گرفت موضوع بازگشت تحریم‌ها و مکانیزم ماشه بود. از سوی برخی از این کشورها صحبت‌های در این زمینه مطرح شده بود که ما نیز به روشنی دیدگاه‌ها و مخالفت‌های خود را اعلام کردیم. آقای دکتر عراقچی وزیر محترم امور خارجه با تازگی نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال کردند و مواضع حقوقی ایران را در این زمینه به طور کامل تشریح کردند، از جمله اینکه این کشورها در حقیقت نمی توانند چنین ادعاهایی داشته باشند. ما نیز در جلسه دیدگاه‌های خود را کاملا روشن و صریح بیان کردیم. این نامه هم اکنون در سازمان ملل ثبت شده و در اختیار اعضای شورای امنیت قرار دارد. معاون وزیر امور خارجه ایران افزود مبحث دیگری که برای ما اهمیت داشت موضوع حقوق ایران در چارچوب NPT بود، از جمله در زمینه غنی‌سازی که از حقوق مسلم ما محسوب می‌شود و باید غنی‌سازی در داخل کشور ادامه پیدا کند. طبیعی است که موضوع رفع تحریم‌های ظالمانه هم از جمله مباحث مطرح شده بود و تأکید کردیم که این تحریم‌ها باید هر چه سریع‌تر لغو شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اظهارات امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره به رسمیت شناختن فلسطین را فاقد ارزش و اهمیت دانست و تیمی بروس سخنگوی وزارت امور خارجه دولت ترامپ هم طرح پاریس را مضحک و توهین‌آمیز خواند. تیمی بروس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه به وقت محلی طرح فرانسه برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین را تحول مضحک و توهین‌آمیز خواند و ادعا کرد که این طرح دستیابی به آتش‌بس در غزه را دشوارتر می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه CNN همچنین ادعا کرد که کشور فلسطینی سکوی پرتابی برای نابودی اسرائیل خواهد بود. هم دولت ترامپ و هم مقامات اسرائیلی به شدت به اظهارات امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعتراض کردند که گفته است راهکار دو کشوری تنها راه برای برآورده کردن آرمان‌های مشروع اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌هاست و باید هر چه سریع‌تر به آن دست یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم دیروز هنگام خروج از کاخ سفید برای عزیمت به اسکاتلند گفت تصمیم فرانسه برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین هیچ تأثیری به این درگیری نخواهد داشت و این اقدام را بی‌معنا دانست. رئیس جمهوری آمریکا تصمیم فرانسه برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین را کم اهمیت جلوه داد و ادعا کرد این بیانیه وزنی ندارد. مسئولان اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار میگویند برای زنده نگه داشتن هنر خطاطی در این ولایت همه تلاش خود را به کار خواهند گرفت. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
خطاطان و رسامان در شهر جلال آباد میگوید این هنر در حالی از بین رفتن میباشد. مسئولان اطلاعات و فرهنگ در حالی که با این نگرانی ها هم صدا است میگوید برای رشد و پایداری این هنر تلاش میکنند. خطاطان و رسامانی که از سالها در شهر جلال آباد این هنر را با پیش میبرند میگویند در حال حاضر هنر خطاطی و رسامی در حال نبودی و از بین رفتن قرار دارد. آنها میگویند پیشرفت تکنولوژی در کمرنگ شدن این هنر نقش مهم دارد و گفته آنان کاری که آنان در یک روز انجام میدادند اکنون تکنولوژی آن را در چند دقیقه انجام میدهد.
همین چی فرض سلمون کو یو رس کی اگر رسامی کو دیجیتال پو لز دقو کی کی او داغه نه په خ کوالټی په دې په خو په رسامی کې فیصدی و اگر فیصدی چې دا فرض مثال وصل فیصده دا ډیجیټل جوړوي.
بونن گزاران هنر خطاطی و رسامی در شهر جلال آباد از حکومت و دیگر نهادهایی که در این بخش مسئولیت دارند تقاضا می نماید تا در زنده نگه داشتن این هنر از آنان حمایت نماید. به گفته آنان در مراسم تجلیل از روزهای ملی و دیگر اجتماعات بزرگ برای آنان نیز فرصت داده شود تا آنان آثارشان را به نمایش بگذارند و برای فروش آن بازاریابی نماید.
در سنگ زمون دولت نه دا غوښتنه ده چې اوس وطن کې امن ده، سیلانیان برازي، یو موزیم نه لرو من د هغه برخه کې ده د آثار او فرهنګي ګال.
ریاست اطلاعات و فرهنګ ولایت ننګرهار تر حالی کې باید نگرانی ها هم صدا است میگوید برای زنده نگه داشتن این هنر تلاش میکند. سید امرالله امید امیر فرهنگ ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار میگوید سعی می نماید برای رشد بخش های جایز این هنر راهای را جستجو نماید. به گفته موصول در مراسم فرهنگی و تجلیل از روزهای ملی برای خطاطان و رسامان نیز محل مناسبی در نظر گرفته خواهد شد.
بیا هم اطلاعات و کلتور ریاست د خطاطی هنر او د رسامی جایز برخه هنر
سید امرالله امید میگوید آنان در تلاش هستند تا در تفاهم با مقام ولایت یک محل مناسب را به گونه دائمی به دسترس خطاطان و رسامان قرار دهد تا آنان بخشای جایز این هنر را که مطابق با پالیسی های جاری حکومت باشد در آن به پیش ببرند و همچنان نمایشگاه های را در آن برگزار نماید. گردشگران داخلی و خارجی از آن بازدید نماید.
من پدې هڅه کیو چې د ولایت مقام نه د سیو مناسب ځای د لپاره واخلو او تر لاسه کوو. په دې باندې قانې کوچې د یالت بازار ولري او خاص مارکیټ ولري چې په کې خپل هنري خدماتو کې خپل تبلیغات جوړ کړي، هغه مال ته مارکیټ او بازار ته وړاندې کړي او داخلي او بهرني سیلانیان راشي د نندارو کې وخت په وخت.
بر اساس معلومات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار در گذشته نیز برای رشد بخش های جایز هنر خطاطی و رسامی تلاش نموده و در آینده نیز به تلاش های خویش بر اساس پالیسی جاری حکومت ادامه خواهد داد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:59.46 ظهر به وقت افغانستان خواهد بود. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شود چی؟ اگر می شود صدا را دی.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی،
نشرات رادیو دری را شنونده هستید. از شهر مقدس مشهد همراهیتان موجب خرسندی و افتخار ماست.
بیا که کابل جان برم دارم صدرمان، بیا که کابل جان برم دارم صدرمان، برم مشتم غزل خان، برم کابل جانان، برم کابل جان. کابل جان برم دارم صدرمان، برم مستم غزل خان، برم کابل جانم، برم کابل جانم. شکر دو آزاد میرم، بیا که کابل جان برم دارم صدرمان، برم مستم غزلان، برم کابل جانم، برم کابل جانم. بیا که کابل جان برم دارم صدرمان، برم مستم غزل خان، برم کابل جانم، برم کابل جانم.
Come on.
از همراهی شما عزیزان با رادیو دری تشکری میکنیم. خورشید هدایت عنوان برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما همراهان گرامی میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های ارجمند، در خدمت شما هستیم. من نصیر مجاب با اتفاق همکارانم امیدوار هستیم که با برنامه امروز در خدمت شما باشیم و مطالب مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. شخصیت عظیم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با ظرفیت بی‌نهایت و با رفتار و کردار بی‌نظیر در صدر سلسله انبیا و اولیا قرار گرفته است. حضرت محمد بنیانگذار و پیامبر دین اسلام است. او با تکیه بر آنچه در قالب قرآن و به صورت وحی در اختیارش قرار گرفت، ویژگی‌های اخلاقی پسندیده‌ای چون دادگری، امانتداری، برادری، مهرورزی، شجاعت و ایمان را معرفی کرد و در جهان ترویج داد. این امر جدای از خصوصیات معنوی و نورانیت و اتصال به غیب و مراتب و درجات والای ایشان نزد خداوند است. او نسخه کامل و تکامل یافته همه فضایل است که در سلسله پیامبران و اولیای الهی در تاریخ وجود داشته است. به تعبیر آیت الله خامنه ای، وقتی نام پیامبر اعظم را می آوریم که انه شخصیت ابراهیم، شخصیت نوح، شخصیت موسی، شخصیت عیسی، شخصیت لقمان، شخصیت همه بندگان صالح و برجسته و شخصیت امیر مؤمنان و ائمه هدا علیهم السلام در این وجود مقدس متبلور و مجسم است. سالها و بلکه قرنها تلاش شد عظمت این چهره بی‌نظیر پنهان بماند، اما برعکس جهانیان توجه ویژه‌ای به سیره و روش زندگی حضرت نمودند. استاد شهید مرتضی مطهری می گوید: من برخلاف بسیاری از افراد از تشکیکات و ایجاد شبهه هایی که در مسائل اسلامی می شود با همه علاقه و اعتقادی که به این دین و پیامبرش دارم به هیچ وجه ناراحت نمی شوم، بلکه خوشحال می شوم، زیرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مشاهده کردم که این آیین مقدس آسمانی در هر جبهه از جبهه ها که بیشتر مورد حمله و تعرض واقع شده با نیرومندی و سرفرازی و رونق بیشتری آشکار شده است.
یا رسول الله، يا من تقتدي واللب لبى والعبد فيك يهتدي يا طه فرعى لولا هداك سيدي من كان مولى أنت نبينا نورك فينا جئت معينا دنيا ودينا يا خاتما يا مصطفى جئت بديني أخفيت حبي وطاف فوق جبيني يا منقذي يا منجدي يا رحمة الله القلب حبا يقتدي واللب لبى والعبد فيك يهتدي يا طه فرعى لولا هداك سيدي من كان مولى أنت نبينا نورك فينا جئت معينا دنيا ودينا يا خاتما يا مصطفى جئت بديني أخفيت حبي وطاف فوق جبيني الله 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 الله
جان دیون پورت، محقق و پژوهشگر انگلیسی، مطالعاتی در زمینه اسلام و پیامبر آن انجام داده و با نگاهی نو به زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم کتابی با عنوان محمد ان قرآن ان اپولوژی فور نوشته است و این کتاب در سال 1869 میلادی در لندن منتشر شد و با عنوان عذر تقصیر به پیشگاه محمد صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن به زبان فارسی ترجمه شد. دیون پورت در کتابش سعی نموده فارغ از تعصب و بدور از امواج افکار حاکم در آن زمان شخصیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و پیام او را بررسی کند. او در مقدمه کتابش درباره هدف و انگیزه نوشتن این کتاب می نویسد: تحقیقات و بررسی های حاضر اثر ناچیزی است، ولی با منتهای صداقت و علاقمندی سعی شده است تا دامن تاریخ حیات محمد از لکه تهمت های کذب و افتراهای ناجوان مردانه تطهیر شود و نیز جهد کافی در دفاع از صدق دعوای او که یکی از بزرگترین نیکوکاران و خیرخواهان جهان بشریت است به کار رفته است. دیون پورت در ابتدا اتهاماتی را که علیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در میان مردم اروپا منتشر شده بود را تقسیم بندی کرد و سپس بر رد آنها پرداخت. او می نویسد محمد یک نفر عرب ساده، قبایل پراکنده کوچک و برهنه و گرسنه کشور خودش را مبدل به یک جامعه فشرده و مطیع نمود و در میان ملت‌های روی زمین آنها را با صفات و اخلاق تازه‌ای معرفی کرد. در کمتر از 30 سال با همین روش امپراتور قسطنطنیه را مغلوب کرد و سلاطین ایران را از بین برد. آری، محمد قهرمان همان مردی است که شور و حرارت و نبوغش توانست دینی را تأسیس کند که همان دین چنان قوی شد که پیروان زرتشت را به صورت چند جامعه پراکنده تنزل داد و پس از تسخیر کردن هندوستان کیش برهمنی سابق و همچنین کیش بودایی را که بسیار انتشار یافته بود از میان برد. سوریه بین النهرین و مصر را تسخیر کرد و دامنه فتوحاتش را از اقیانوس اطلس تا کرانه دریای خزر و رود سیحون بست داد. جان دیون پورت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را دارای شخصیت خاص و جذاب می‌داند و درباره مزایای روحی و صفات اخلاقی پیامبر می‌نویسد: احترام وی در برابر افراد گستاخ و مغرور احترام و تکریم و تمجید همه را به خودش جلب کرده است. قابلیت و استعدادی که داشت موجب برتری و فرمان روایی او شد. ولو او هیچ درس نخوانده بود، لیکن فکرش به قدری توسعه داشت که هوشمندترین مخالفین را در مباحثه مغلوب میکرد و در این حال فکرش را در اعماق ذهن نازلترین اصحابش نفوذ میداد. نیروی فصاحت و بلاغتش در عین حال سادگی او طوری با آثار قیافه موقر و سیمای جذاب وی ممزوج بود که محبت و احترام همه را به خود جلب میکرد و چنان قدرت نبوغی در نهاد او به ودیعت گذاشته شده بود که عارف و عامی را یکسان تحت تأثیر قرار میداد. محمد مانند دوست و یک همکار و خیشاوند صمیمی زیباترین احساسات بشری را که مملو از مهر و محبت بود در برخورد با مردم از خود آشکار می ساخت و خود نیز همانند همه انسانها تحت تأثیر عواطف و احساسات لطیف قرار می گرفت و اغلب وظایف اجتماعی و داخلی را شخصا انجام می داد. حیثیت و عنوان پیامبری را به خوبی حفظ می کرد. وقتی فرمانروای مطلق عربستان بود، خود کفش و لباسش را وصله می کرد. خرما و آب و شیر غذای او بود. وقتی به مسافرت می رفت، چند قرص نان به همراه می برد که آنها را با غلام خود تقسیم می کرد. جان دیون پورت، این اندیشمند انگلیسی، پس از توصیف ویژگی‌های حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در ارتباط با دیدگاه متعصبانه و نادرست برخی افراد درباره ایشان چنین تذکر می‌دهد: آیا ممکن است باور کرد که آن مردی که چنان اصلاحات بزرگ و پایداری را در کشورش ایجاد کرد، همان کشوری که مردم قرنها در منجلاب بت‌پرستی غوطه‌ور شده بودند و بت‌پرستی با زشت‌ترین صورتی جایگزین یکتا پرستی شده بود؟ و باز تکرار می‌کنم، آیا ممکن است باور کرد چنان مصلح بزرگ و غیوری فریبکار باشد و یا تمام دوران زندگی او مقرون با نفاق باشد؟ آیا می توانیم تصور کنیم که رسالت الهی او فقط اختراع و ابداعی از خودش بوده است؟ دیون پورت معتقد است نمیتوان در برابر چنین مردی سکوت کرد و زبان به تکریم او نگشود. هرگاه وضع اعراب را قبل از ظهور محمد در نظر بگیریم و با اوضاع بعد از قیام او مقایسه کنیم و هرگاه اندک تفکری در شعله عشق و علاقهی که در قلوب میلیون ها پیروان او برافروخته شده و تا به امروز به همان حال باقی است توجه داشته باشیم، به خوبی احساس می کنیم که اگر از تمجید و تکریم چنان مرد بزرگ و فوق‌العاده‌ای خودداری کنیم، بی‌شرمی و بی‌انصافی است. و باز اگر ظهور او را تصادفی کورکورانه بدانیم، مثل این است که درباره قدرت قاهر و نافذ خدای متعال شک کرده ایم. مؤلف کتاب عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن، معجزه بزرگ پیامبر اسلام، قرآن را کاملترین آیین و اثر الهی می‌خواند و می‌نویسد: عقیده و ایمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم از شوائب سوء ظن و ابهام و تردید مبرا بود و قرآن شاهدی روشن و عظیم بر یگانگی خداست. قرآن به اندازه از نقایص مبرا و منزه است که نیازمند کوچکترین تصحیح و اصلاحی نیست و ممکن است از اول تا به آخر آن خوانده شود بدون آن که انسان کمترین خستگی از آن احساس کند. و همه این معنا را قبول دارند که قرآن با رساترین و فصیح‌ترین زبان و با لهجه قبیله قریش که نجیب‌ترین و مؤدب‌ترین عرب‌هایند نازل شد و پر از درخشنده‌ترین شکل‌ها و محکم‌ترین تشبیه‌هاست. در تعریف این خاورشناس انگلیسی، اسلام بر اساس اصل عقلی و استدلال به این که هرچه زاییده شود باید بمیرد و هرچه برخیزد باید فرو نشیند و هرچه فاسد شود باید زایع و نابود گردد استوار است و مخالف بت پرستی و آدم پرستی و ستاره پرستی است. استدلال آمیخته با شور و جذبه محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس عقیده به پرستش وجود نامحدود و جاوید است که بدون شکل و بدون مکان و بدون فرزند و بدون مثل و مانند است و او در دورترین و مرموزترین زوایا و خفایای افکار ما حضور دارد. بدون شک اگر او را یکی از نوادر جهان و پاکترین نابغه‌ای که گیتی توانسته است تا کنون پرورش دهد نیاوریم، باید او را یکی از بزرگترین انسانها و یگانه شخصیتی بدانیم که قاره آسیا میتواند به وجود چنین فرزندی بر خود ببالد.
بفرمایید، این هم خرمای علایی که میخواستید.
زنده باشید، محبت کردید. ظاهر خرماها که خوب معلوم میشود، انشالله که طعم و مزه آن هم خوب باشد.
چرا سوده دار برادر، که من جنس خراب مشتری هایم تا به حال ندادم و نخواهم داد.
من به خاطر آشنایی که با شما داشتم خدمت شما برای خرید میایم. زنده باشید، خاطرم جمع میباشد. مقداری گندم هم میخواستم در زم.
راستش برادر، گندمی که همینک در حجره دارم چندان مرغوب نیست.
عجب.
اگر میتوانید چند روزی صبر کنید، دو سه روزی دیگر بیا که گندم مرغوب برایم خواهد آمد. برادر.
هان، باشد، همین کار را میکنم. آنچه که گفتی.
کجا بودی برادر؟ هوش و حواست جای دیگری بود، درست گفتم؟
راستش متوجه آن جوان شدم. نگاه کن، آن طرف را میگویم.
او را میگویی؟
آره.
میشناسمش، نیرومند و قویست و بسیار هم کوشا و پرتلاش.
آره.
یک بار که با او هم صحبت شدم گفت که از طلوع آفتاب پی رزق روزی میرود. حالا مگر چه شده است؟
اتفاق خاصی که نیفتاده است. راستش به اتفاقی تنی چند از اصحاب محضر رسول خدا بودیم که این جوان را دیدیم.
خب
رسول الله نیز او را به خوبی می شناخت. من چون این بازوان توانای این جوان را دیدم، در جمع اصحاب و ایشان گفتم این شایسته تمجید و ستایش بود اگر نیروی جوانی خود را در راه خدا به کار می انداخت.
بیگمان با این قدرت و نیرو می توانست در مواقع جهاد کمک حال مسلمانان باشد.
برادر، اتفاقا منظور من هم همین بود، ولی رسول خدا که جانم فدایش باد سخنی فرمود که آویزه گوش قرار دادم.
سپاسگزار می شوم که مرا هم شریک کنی. بگو که رسول خدا چه فرمودن؟
ایشان فرمودن چنین نگویید. اگر این جوان کار می کند تا نیازمندی های خود را تأمین کند و از دیگران به نیاز گردد، در راه خدا گام برداشته است. و همچنین اگر به نفع پدر و مادر ناتوان و کودکان خردسالش کار کند و آنها را از مردم بی‌نیاز سازد، باز هم در راه خدا قدم برداشته است.
عجب.
آری.
تشکر میکنیم شنوندگان ارجمند که همراه بودید با برنامه خورشید هدایت از نشرات معارفی رادیو دری. تا فرصت بعد و برنامه بعد، خداحافظ شما.
خدا کند لحظه هایتان به خوبی خوشی سپری شود و روز خوبی هم پیش رو داشته باشین. روایت همدلی عنوان برنامه بعدی ماست که پیشکش شما علاقمندان می گردد.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخاسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم. یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی را تقدیمتان می‌کنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. نمایشگاه فرهنگی هنری عرفات تا فرات با هدف تبیین فرهنگ عاشورا و انتقال پیام نهضت حسینی به شیوه نوین با همت مهاجرین افغانستانی در مشهد گشایش یافت. در این نمایشگاه غرفه‌هایی با محوریت تجسمی از صحنه‌های روز عاشورا، جبهه مقاومت، تاریخچه عزاداری در افغانستان، پاسخگویی به مسائل شرعی، سلامت و توزیع داروی رایگان برپا شده. همچنین 4 غرفه با نمایش آثار هنرمندان مهاجر در حوزه خطاطی، طراحی و نقاشی اختصاص دارم. این نمایشگاه در فضای طراحی شده که نمادی از بین الحرمین را بازسازی کرده تا بازدید کنندگان حس و حال حضور در این مکان معنوی را تجربه کنند. نمایشگاه عرفات تا فرات با همت مرکز توانمندسازی نخبگان مهاجر افغانستانی و جمعی از نهادهای مهاجر افغانستانی از 29 سرطان برپا شده و تا هفته اسد هر شب از ساعت 7 تا 12 در جمع مجتمع ورزشی گلشن مشهد پذیرای علاقمندان می باشد.
امه چرا بابا نمیاد؟ گفتی که سفر رفته. مگه سفرش چقدر طول میکشه؟ من خواب بابا رو دیدم، گفت دخترم بیا اینجا.
تبیین نهضت عاشورا به سبک‌های مختلفی در بین مردم ترویج و تبیین میشه. مرکز توانمندسازی نخبگان دیدگاهی است که ما متفاوت تر از اون چی که در به صورت سنتی مراسم ها برگزار میشه، ما به صورت خاص بخوایم اینو برگزار بکنیم تا کودکان، جوانان، نوجوانان و خانواده‌هاشون که اینجا مراجعه میکنن به صورت تجسمی حادثه عاشورا و کربلا را بتونن درک بکنن.
در 3 سال از برپایی عرفات تا فرات شرکت داریم و تونستیم با اثرمون یه سهم کوچیکی در برپایی این نمایشگاه داشته باشیم.
بعد از اینکه واقعه شهادت امام حسین اتفاق میفته، به دستور عبیدالله ابن زیاد لشکر از سپاهیان یزید بر پیکر شهدا با اسب‌ها خو روانه میشن و پیکر شهدا به زیر لگد اسب‌ها خو میگیرن که این فر نمادی از شهدا هست و او هم سوم اسب لشکر یزید.
خیلی خوشحالم که در کنار هموطنهای عزیزمون هستم و در کنار هنرمندایی که از خودمون هستن.
این نمایشگاه اون حس و حال بین الحرمین را واقعا در هر فردی اونو شکوفا میکرد و واقعا اون حس بین الحرمین رو بازدید کننده میداد. این خیلی جالب بود.
شیعیان افغانستانی افتخار را داشتن که از ابتدای ورود اسلام در افغانستان اینا دوستار اهل بیت علیه السلام بود.
ویژه برنامه شب شهادت امام سجاد علیه السلام و یادبود شهدای حمله اخیر رژیم صهیونیستی با سخنرانی تولیت آستان قدس رضوی با میزبانی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد 29 سرطان در حسینیه هراتی ها با حضور پرشور عزاداران حسینی برگزار شد. آیت الله احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی در این مراسم با اشاره به نقش روشنگرانه امام سجاد علیه السلام پس از قیام عاشورا گفت:
امام یک لحظه مردم رو رها نکرد، از روشنگری، از هدایت مردم، از بیان ظلم و ستم حاکمان روز امام مردم رو روشن کرد. درسی که امام سجاد علیه السلام به ما میده.
حجت الاسلام سید جواد وحیدی رئیس بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران هم در این مراسم با اشاره به حضور مهاجرین افغانستانی در ایران گفت:
معمار کبیر انقلاب اعلام فرمود که اسلام مرز ندارد. در دوران سختی که جمهوری اسلامی ایران و ملت شریف ایران گرفتارش بودند، با آغوش باز ملت ایران ما را پذیرفتند و این که ملت افغانستان جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کرد، چون هم زبان بود، چون هم فرهنگ بود، چون از یک حوزه تمدنی بود و چون امام رضا پناه مستضعفان بود و چون مؤسس این نظام آغوش باز و با سعه صدر اعلام کرد که ما پشتیبان قیام مردم افغانستان و ملت افغانستان هستیم، حضور پیدا کردند. در این 4 دهه حضور مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران همراه بوده است با همدلی، غم شریکی و خون شریکی. همانطور که ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران در 2 تا تجاوز به خاک افغانستان کنار ملت افغانستان بودند و غم شریکی کردند و حمایت کردند و آوارگان و مهاجرین را جای دادند و استقبال کردند، افغانستانی ها و جوانان دلباخته این انقلاب در کنار رزمندگان در دفاع مقدس حضور پیدا کردند. این غم شریکی به این تعامل و این همزیستی تداوم داشته، گرچه دشمنان دو ملت که نمیخواهند امت واحده شکل بگیرد همیشه خباثت کردند، همیشه تلاش کردند که بین این دو ملت بزرگ مبارز که در پیکره امت اسلامی هست تفرقه ایجاد کنند، اما هیچگاه موفق نخواهند شد.
وحیدی از 14 میزبانی جمهوری اسلامی ایران از مهاجرین افغانستانی تشکر کرد و افزود: ما خواستار بازگشت مهاجرین افغانستانی با عزت و حفظ کرامت انسانی هستیم.
برگشت مهاجرین اولا با اکرام و با عزت باشه. واقعا ظرفیت ها در افغانستان محدود است و قابلیت پذیرش یک باره چند میلیون نفر را که از خانه و کاشانه خود آواره شدن و زندگیشان کلن نابود شده به یک باره این را ندارن. ما خواهش ما این است که این برگشت علاوه بر اکرام و با عزت به تدریج صورت بگیرد.
آیت الله احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی در این مراسم با اشاره به بازگشت عزتمندانی مهاجرین افغانستانی به کشورشان گفت:
یک نکته که باید مورد توجه قرار بگیره، کرامت انسان ها باید حفظ بشه. یک وظیفه دینی ماست، وظیفه اخلاقی ماست. اگر حالا قانونی هست و قانون باید اجرا بشه، ولی دلیل بر این نیست و اجرای قانون همراه با بی احترامی، خدای نکرده که بوده اما کم بوده، همون کمش هم قابل قبول نیست، همون کمش هم مورد اعتراض و انتقاد هستش. هیچ وجه خدای نکرده برخورد توهین آمیز، رفتار دور از اخلاق اسلامی و کرامت انسانی مورد قبول نیست.